برنامه دعوت میکنم شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید با موضوع بررسی و تحلیل مذاکرات ایران و اروپا در خصوص سازوکار مالی اینستکس، چالش‌ها و رویکردها.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم عزیز، شریف و بزرگوار ایران اسلامی. ساعت همینک 17:30 هستش و صدای بنده حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه گفتگوی سیاسی، رو از استدیوی پخش برنامه های گفتگوی سیاسی شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. خیلی خوشحالم که خداوند این توفیق رو بار دیگر عطا نمود تا با یک گفتگوی سیاسی دیگری بتوانیم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. در همین ابتدای برنامه یادآور میشم، چنانچه تمایل داشته باشید، که با همکاران بنده در شبکه رادیویی گفتگو در تماس بوده و ما را از هر گونه نقطه نظرات خودتون، انتقادات و پیشنهادات سازنده خودتون بهره‌مند کنید، میتوانید با شماره تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035 در ارتباط باشید.
پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، اروپایی ها مکررن اظهار کردند که قصد حمایت از برجام را داشته و تمام تلاش خود را در به حداقل رساندن آثار تحریم های آمریکا علیه ایران خواهند کرد. ولی بعد از گذشت بیش از یک سال از دادن وعده های تکراری در راه اندازی سازوکار مالی اروپایی با ایران برای ادامه مبادلات تجاری، نهایتاً خبرهایی از اجرای شدن این کانال در چند روز گذشته به گوش می‌رسد. قرار است در این سازوکار مبادلات با یورو انجام شود. تحرک اروپا برای اجرای اینستکس بعد از آن اتفاق افتاد که ایران با تعیین ضرب العجل به طرف‌های باقی مانده در برجام از روند شروع کاهش تعهدات برجامی خود خبر داد. معاون سیاسی وزیر خارجه هم با تایید اجرایی شدن این سازوکار تاکید کرده است. هرچند این اقدام مثبت است ولی کافی نیست. رئیس کل بانک مرکزی هم شرایط قابل قبول ایران برای حمایت از اینستکس را اعلام کرد و به گفته همتی، اینستکس نه کانالی در چارچوب قواعد تحریمی آمریکا، بلکه کانالی مبتنی بر برجام باید باشد که باید کلیه کالاهای تحریمی را نیز شامل شود و منابع آن از صادرات نفت به اروپا تامین گردد.
خب، عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. همونطور که از نریشن ابتدایی برنامه متوجه شدید، موضوع برنامه امروز ما در خصوص بحث و بررسی و تحلیل اینستکس هستش و تلاش اروپایی‌ها در خصوص راه اندازی این کانال مالی. عرضم به حضورتون که همونطور که مستحضر هستید، از بهمن ماه سال گذشته بحث کانال، در واقع ایجاد کانال مالی اینستکس به صورت در واقع اجرایی جدی شد و وزرای خارجه سه کشور، انگلیس، آلمان و فرانسه، در بهمن ماه سال گذشته بود که رسما از افتتاح یک چنین در واقع کانال ویژه مالی برای تسهیل در ارتباطات و روابط تجاری بین ایران و اروپا در واقع سخن گفتن. و همونطور که مستحضر هستید، مقر در واقع این کانال ویژه مالی، این صندوق یا این شرکت، در پاریس فرانسه هستش و سه کشور اروپایی، انگلیس و فرانسه، آلمان هم از اعضای اصلی هیئت مدیره، مدیر و هیئت نظارت بر این صندوق یا شرکت هستند. و نقطه مقابلش هم از اردیبهشت ماه، همونطور که مستحضرید، در جمهوری اسلامی ایران هم در واقع واحد متناظر اون افتتاح شد در قالب ساتما، یا همون در واقع سازگار ویژه تجارت و تأمین مالی بین ایران و اروپا، که در واقع هیئت مدیره اون هم تشکیل شده از نمایندگانی از بانک‌های کشاورزی و پاسارگاد و بانک رفاه. عرضم به حضورتون که در برنامه امروز انشالله به حول قوه الهی در صدد هستیم تا به بررسی و تحلیل در واقع این کانال ویژه مالی بپردازیم با حضور کارشناسان و میهمانان ارجمندی که امروز قبول دعوت فرمودن و در بحث امروز ما شرکت کردن. من شایسته میدانم که قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم به معرفی عزیزان حاضر در استودیو بپردازم و بعد انشالله با سوالاتی که در این زمینه طرح شده در واقع مهمان خانه های شما عزیزان شنونده خواهیم بود با یک بحث در واقع داغ تابستانی. جناب آقای دکتر علی شمس اردکانی، رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و از اساتید تجارت بین الملل و اقتصاد و انرژی، امروز در خدمتشون هستیم. آقای دکتر شمس، خیلی به برنامه خودتون خوش آمدید. یه سلام احوالپرسی کوتاهی با شنوندگانمون داشته باشید تا انشالله با طرح سوالات در خدمتتون باشیم.
به نام خداوند جان و خرد. یکی از مسائل مهمی که پیش روی ایران میتواند گره ها را بگشاید، اعاده اعتماد به سیستم داد و ستد و توسعه صنایع ایرانی است که موجب کارآفرینی می شود. دشمن میخواد در ایران کارآفرینی نشود. ما بایستی حواسمون جمع باشد به آسیاب کسانی آب نریزیم و کارهای احتمالاً مثبت را نفی کنیم که نتیجهش عدم اشتغال و عدم تولید، به ویژه تولید صنعتی و تولید صنعتی های تک در ایران می شود.
ممنونم. عرضم بزرگتون که ما تقاضا کردیم آقای دکتر شمس که فقط یه سلام احوالپرسی کوتاه، ایشون فکر می‌کنم بحث رو شروع کردن. و دیگر عزیزان مهمان امروز ما، جناب آقای دکتر غلامرضای کرمی از اساتید محترم روابط بین الملل هستن در دانشگاه خوارزمی. آقای دکتر، شما خیلی خوش آمدید. خیلی کوتاهی سلام احوالپرسی داشته باشید.
به نام خدا، بنده هم خدمت جناب عالی اساتید بزرگوار و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. و نهایتا جناب دکتر رضا پدیدار، رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران. بله. شما خیلی خوش آمدید.
بله، منم خیلی عرض سلام دارم خدمت اول استاد خودم جناب آقای دکتر شمس و همینطور عرض میکنم که دوستان عزیزمون در این جلسه. خیلی خوشحالم که این موضوع مهم رو شما امروز بهش اهمیت دادین و پرداختین.
خیلی متشکرم، ممنونم. خب به حسب احترامم که ما اگر در واقع بخوایم در نظر بگیریم، ما باید بحث رو با جناب آقای دکتر شمس شروع بکنیم.
خواهش
می‌کنم. آقای دکتر شمس، من تقاضا دارم برای اینکه ورود خوبی رو ما به بحث امروزمون داشته باشیم، حضرت عالی محبت بفرمایید برای شنوندگان ما در همین ابتدای بحث بفرمایید اساسا اسنکس چی هستش، چگونه کار می‌کنه.
عرض کنم همونطور که در اون مقدمه نسبتاً مفصل عرض کردم، رونق تجارت به مفهوم رونق تولید و صنعت هم هست و تولید و اشتغال هدف ملی ماست و از بالاترین سطح هم به عنوان هدف ملی اعلام شده است. هر نوع تجارت بین الملل یک کار و سازه لازم داره که میشه در فارسی بهش گفت نظام پرداخت ها. کسانی که سیستم مالی دنیا رو کنترل میکنن، و من حالا نمیخوام در جزئیاتش وارد بشم، اینها دنبال اینن که راه و کار و سازهای مالی رو بر روی ایرانیان ببندند. فقط تجارت نیست، در حقیقت هدفشون تولید و اشتغال و زندگی و رفاه و مجموعه چیزهاست که یکی از بزرگترین اقتصاددانان قرون معاصر مرحوم پروفسور مینارد کینز که در کتاب مشهورش به عنوان تعادل و اشتغال کامل میگه که ممانعت از ایجاد اشتغال معادل روانی جنگ است. یعنی اگر شما یه کاری بکنید که یک کشوری نتونه کالاشو بفروشه معادل جنگه. لذا در به جنگ های تعرفه‌ای و تجاری میگن جنگ تعرفه‌ای، یعنی واژه جنگ رو به کار میبرن. الان این وضعیتی رو که بر ایران برخلاف موازین بین المللی تحمیل کرده اند، در حقیقت حالا اگر دعوامون نکنین به انگلیسی بهش میگن moral equivalent of war، یعنی معادل روانی و اخلاقی جنگ. حالا با این باز چه کرد؟ این دلیلش اینه کسانی که این کار میکنن به تعهدات بین المللیشون عرض کنم که چیز نیستند، متعهد نیستند، ولی میخوان از منافعش استفاده کنن. یعنی به قول قدیمی های ما کوسه و ریشپن، یه بوم و دو هوا. در پایان جنگ جهانی دوم دنیا به این موضع رسید که سیستم نظام پرداخت ها رو طوری تنظیم کنن که همه بتونن به آزادی تجارت کنند و در دنیای رقابت گوی بزنن. مجموعه مقررات مالی اسمش بود مقررات برتن وودز که اساسش این بود که در حقیقت ممانعتی برای پرداخت ها در مقابل تجارت نمیشه و هر کشوری کمبود داره بتونه از بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول امکانات بگیره. امریکایی‌ها یک زرنگی کردن در پایان جنگ جهانی در قرارداد برتن وودز، گفتن که مبنای پرداخت‌های بین‌المللی طلا و دلار باشد و اینکه دولت امریکا متعهد میشه و در قبال هر 35 دلار به هر کشوری که در تجارت اضافه به اصطلاح داره 35 دلار بیاره و یک اونس طلا بگیره. در سال 1973 اینا از نظام برتن وودز خارج شدن ولی هنوز دارن منافعش رو که هژمونی دلار بر تجارت بین المللی باشد به ضرب اسلحه و سیاست و کودتا و عرض کنم که فشار انجام میدن. مثلا وقتی که کشورهای شکست خورده در جنگ مثل ژاپن و آلمان از نظر صنعت شروع کردن به سالانه بالانس تجاری مثبت داشتن، به امریکا گفتن بیا 35 دلار میدیم چیز بده، بهمون اونس طلا بده.
خیلی متشکرم آقای.
کشورهای نفتی هم همین کاری کردن. امریکا دید همه طلاهاش هم بده بده کار میشه، اومد اینا جبران کرد. الان نظام پرداخت‌های بین‌المللی بر اساس یک کاغذای بی‌ارزشی است که امریکا صادر می‌کنه و بعد بر اساس اینم فشار میاره که همین فشار رو با این که بهش میگن اوراق خزانه.
خیلی متشکرم. من یه دو نکته رو خدمت
حالا هنوز نگفتم این سکسیا. بله
خب آخه آقای دکتر معذرت میخوام، من این نکته رو
آخه این کار تخصصی منه.
بعد ان شاءالله چیز می‌کنم. من یه دو نکته رو خدمت هم حضار محترم در استودیو و شنوندگان عرض بکنم که من تقاضا میکنم چون وقت ما محدوده، به خاطر اینکه ما بتونیم از این وقت محدود حد اکثر بهره‌وری و استفاده رو بکنیم، تقاضا میکنم که حول و حوش خود تیتر و عنوان برنامه دوستان و بزرگواران نکاتشون رو عرض بکنن و در هر جایی هم که صلاح دیدن نکته‌ای هست میخوان در واقع در تایید یا در رد مثلا صحبت کارشناس محترم مقاوزیز بکنن، ایرادی نداره، میتونن در واقع ورود پیدا بکنن. و همینطور خدمت شنوندگان هم عرض بکنم که دیگر عزیز مهمان ما هم به جمع ما پیوستن، همینک جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند از کارشناسان و دیپلمات‌های برجسته و با سابقه وزارت امور خارجه. آقای دکتر زهروند شما خیلی خوش اومدید، یک سلام احوالپرسی کوتاهی داشته باشید تا انشالله ما ادامه بحث رو داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان محترم برنامه و عذرخواهی از اینکه ترافیک مانع شد ما به موقع به سر جلسه
بشیم. من از حضور جناب آقای دکتر شمس عذرخواهی میکنم. آقای دکتر پدیدار، عرضم به حضورتون که من میخواستم یه خواهش بکنم در خصوص اینستکس. ببینید، از بعد از خروج امریکایی از برجام در اردیبهشت سال 97 تا زمانی که در واقع اونها SPV رو اعلام کردن قرار هستش که ساز و کارش اجرایی بشه و بعد از اون که در بهمن در واقع سال 97 بود که بحث ایجاد در واقع ساز و کار اینستکس رو در واقع طراحی کردن و اجرا و ایجاد کردن تا الان چیزی حدود 6 ماه میگذره از آخرین در واقع اعلام سه کشور اروپایی. من خواهش میکنم خیلی خلاصه، چون با بحثای خیلی مهمتری داریم، این قضیه چی بود؟ اصلا اینستکس چیه؟ قراره چه کاری بکنه؟ چگونه عمل بکنه؟ راجب این یه توضیحات خیلی مختصر بدید تا بحثای اصلیمون رو انشالله پی بگیریم.
حتما همینطوره. خیلی خوشحالم همونطور که شنوندگان عزیز کاملا در جریان هستن به اطلاع رسانی، حالا به صورت جسور گریشته در رسانه‌های مختلف، در نمیدونم رادیو، تلویزیون، مطبوعات، فضای مجازی که حالا به صورت افراطی داره نسبت به اینستکس داره برخورد میکنه و اظهار نظرهای حتی غیر حرفه‌ای. ولی همونطور که در جریان هستید، وقتی صحبت اینستکس شد، اینستکس وقتی ترجمه تحت لفظی میکنیم میشه ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری، یعنی instrument in support of trade exchange. چیزی جز این که نیست که وقتی صحبت از ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری میکنیم، یعنی اینکه اون تصوراتی که تو ذهن خیلی از مسئولین و مردم هستن، آقای دکتر شمس در جای هستن، ما در کمیسیون انرژی در اتاق بازرگانی، خب رؤسای تشکل‌ها و کارشناسان و خبره میان اونجا و حتی اونجا هم دوچار این ابهام هستیم. یعنی با افراد حرفه‌ای هم وقتی میایم برخورد میکنیم میبینیم که اون انتظاری رو که این اسمش از ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری، سیستمی که
کانال ویژه مالی در وهله اول یک ابزار،
یه ابزار اومده گفته،
ابزاری هستش که قرار هستش که حمایت بکنه،
حمایت بکنه، حالا میخواد چیکار بکنه
بین ایران و
اروپا، اومده گفته که اینو آوردن تو پاریس ثبتش کردن مطابق قوانین و مقررات کشور فرانسه، بعد آلمان و انگلیس هم اومدن شدن سهامدارش، شدن این سه تا. اینها
اولا سرمایه اولیه چقدر دارید تو؟
بله،
سرمایه اولیه چقدر؟
10,000 یورو.
10,000 یورو،
بله، با عدد 10,000 یورو. حالا اون چیکار، مهم نیست، مهم اون فانکشن، یعنی عملیاتی است که میخواد روش انجام بشه. ببینید، وقتی که اینستکس ما تعریف شد و اطلاع رسانی شد، بین خواسته های ایران و اینستکس، من به عنوان یک کارشناس عرض میکنم که ما توازنی وجود نداره. او خواسته هایی که ما داشتیم، چرا؟ علتش اینه که ببینین، اگر ما بیایم اینستکس رو به عنوان یه مرکز ثقل بخوایم بهش نگاه بکنیم که به عنوان مرکز ثقل عمل بکنه و روش حساب باز بکنیم، با راهبردهای اقتصادی ما در شرایط تحریم تطبیق نمیکنه. چرا تطبیق نمیکنه؟ برای اینکه اینستکس یک ابهام به نظر من ساختاری داره و از نظر ماهوی و حقوقی که آقای دکتر شمس صاحب نظر هستن، حتما اظهار نظر خواهند کرد و بقیه دوستان ارجمند در جلسه امروز، این هست که میتونیم بگیم که یه نوع میخواد حمایت از مبادلات تجاری بکنه. حالا چی کار میخواد بکنه؟
مبادلات تجاری که در وهله اول در واقع تحت قدرت تحریمی دلار آمریکا دچار خدشه شده.
دقیقاً. یعنی اومده یک سری راهبرد برای خودش تعریف کرده که این راهبرد برای بانک مرکزی ما قابل انجام نیست. اما
چرا؟
به این دلیل که اومده گفته که آقا من اول اومده گفته که اولویت من مواد غذایی، محصولات کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی. اولا اونجا اومده محدود کرده. بحث مهم ما بحث صادرات نفت بود. ما این بود که میگفتیم ما باید صادرات
خب،
نفت
آقای دکتر میرسیم خب. به اون من خواهشم خب. اینی که چون اون در واقع مباحث اصلی و جدی ما هستش درست. که چه خلأهایی چه نقایصی دارین، ولی الان من از ازتالی این خیلی متشکرم از این که توضیح دادید که اصلا اساسا این چی هستش. حالا قراره چگونه این عمل بکنه؟
به این به صورت تهاتر، یعنی خب. وقتی که یک نفر عرض بکنم خدمتتون میخواد کالایی رو صادر بکنه، اون کالاش دارای یک ارزشی هست که در مبادلات بین المللی بر
اساس واحد پولی یورو این ارزش گذاری میشه، این وایس براش صادر میشه.
بله.
مقامات در کشور مبدا که ایران هست این رو ارزیابی میکنن، این صادر میشه میره به کشور مقصد، مثلا آلمان، میره به فرانسه، میره به انگلیس، میره به سایر کشورها. معادل این یک حساب اعتباری در اینستکس باز میشه بدون اینکه رد و بدل پولی بخواد بشه، این میاد اونجا ثبت میشه و در مقابل وارد کننده ای که میخواد کالایی رو بیاره در کدوم، در اون چهار قلمی که عرض کردم، نو مور نو لس، یعنی اصلا کم و زیادش فقط همینه، اصلا نمیتونی یه ذری، ما قدرت مانور نداریم اصلا. و بعد بیاد چیکار بکنه؟ بیاد اجازه میگیره از همین مرکز اینستکس که میاد میگه که تو با 1,000,000 دلار، 100,000 دلار یا یورو اومده اینجا، این اعتبار است، میتونی معادل این کالا بگیریم. و در مقابل این در حقیقت تهاتری که داره انجام میشه، ما قدرت مانور نداریم اصلا، خیلی خیلی باریک و خیلی خیلی محدود هستش. به عبارت دیگه ساختاری که برای اینستکس تعریف شده، اون چیزی که ما بهش میگیم استقلال مالی درش نیست، استقلال مالی نداره، وابسته هست به ساب سیستم های دیگه ای که بحث صادرات و واردات رو در انحصار چهار قلم سرفصل کالایی قرار میده. و به عبارت دیگه میتونم اینه بگم که بین خواسته های ما و ساختار اینستکس توازنی وجود نداره. این اظهار نظر کارشناسی خود بنده است. دلیلش هم اینه که ظرفیتش بسیار محدوده. 80% اقتصاد اروپا در دست بخش خصوصیه، 20% در بخش دولتیه. چطور اینا اومدن یه همچین ساختار یا تعریف کردن که همش وابسته به دولت شده؟ چی شده؟ اگر اقتصاد اروپا 80% در بخش خصوصیه، پس باید این آزادی عمل داشته باشه. ما 20%مون در بخش خصوصی و تعاونیه و 80%مون وابسته به دولت، برعکسه. پس اونا باید این محدودیت رو برای ما باز میکردن که ما بتونیم این قدرت مانور رو داشته باشیم.
البته در مانیفست ابتدایی اینستکس آمده که بعدن در صورت تداوم همکاری و عملیات
هیچ
این امکان هستش که در واقع
من خدمت
سطح در واقع این
مهمانان ارجمند، من توفیق داشتم همش رو خوندم، چیزی توش پیدا نکردم، فرمایش شما رو توش پیدا نکردم. حتی در اینستکس تبادلات پولی به هیچ وجه دیده نشده.
این کاملا درسته،
تبادلات فقط به صورت اعتباری هستش و در بهترین شرایطش بحث تهاتر و پایاپای بهترین شرایطش با اون محدودیت.
البته این نکته‌ای که از تولی فرمودید دیده نشده، این نکته‌ای که من گفتم دقیقاً اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی ایران و مقامات اروپایی هستش
این که
در صورت تداوم بله این در صورت تداوم قرار هستش که سطح اینا گسترش بده.
ببینید متأسفانه من خوشحالم که حالا رادیو گفتگو به این پرداخته، برای اینکه اظهار نظر مقامات مسئول در کشور هم اون دوستان حتما گواهی میدن به من. مقامات مسئول رو که شما بیا نظراتشون رو با هم کنار هم بزنین، راجع به اینستکس خیلی متفاوت استار نظر میدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر کریمی. عرضم به حضورتون که قبل از اینستکس ما شاهد در واقع SPV بودیم. بین اینستکس و SPV اساساً چه تشابهات و تفاوتی وجود داره؟ یعنی قرار بوده SPV چیکار بکنه که نتونسته بکنه بعد از اون در واقع اینستکس در واقع ایجاد و افتتاح شده؟
خدمت شما عرض کنم که من فکر کنم که برای اینکه موضوع یه مقداری بازتر بشه، ما بحث اینستکس را در کانتکس سیاسی که اتفاق افتاده یه مقداری بهش نگاه کنیم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
واقعیت این هست که ما برجام را عملیاتی کردیم، یعنی کشور ما در مذاکراتی که ما 5+1 داشته، ایران یک امتیازاتی داده و در قبال اون قرار شده یه سری تحریم‌ها لغو بشه.
خب
اون کسی که در واقع بیشترین نقش رو در این معادله در اجرای این توافق داشته آمریکا بوده که عملاً 14 ماه از توافق خارج شده. خب ایران مونده با یه سری از تعهدات و تعدادی از کشورها که از جمله کشورهای اروپایی هستن که به نوعی به لحاظ سیاسی و به لحاظ بین‌المللی تحت نفوذ و سلطه آمریکا هستن، یعنی توان و قدرت ویژه‌ای برای نقش آفرینی در عرصه روابط بین الملل رو ندارن. اشاره کردن که مثلا این سازوکار اینستکس یه سازوکار خیلی محدودی هست و در چارچوب تحولات روابط بین الملل تأثیرگذار برای ایران نیست. بنابراین در این شرایط آمریکایی‌ها دنبال چی بودن؟ اساسا قرار نبوده که از منظر اونها این سازوکارهای مالی شکل بگیره. اونها آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند که بلافاصله ایران واکنش نشون بده و از برجام خارج بشه و صورت مسئله اصلا پاک بشه و مجددا تحریم‌های بین‌المللی برگرده و فشار و اجماع بین‌المللی علیه ایران شکل بگیره. خب ابتکار عملی که ایران به خرج داده این هست که بلافاصله خارج نشده، یعنی مطابق اون چارچوبی که آمریکایی‌ها طراحی کرده بودن ایران تو اون چارچوب حرکت نکرده. خب یک سال گذشت، یعنی 18 اردیبهشت یک سال از زمان خروج آمریکایی‌ها گذشته. پیشنهاداتی که اروپایی‌ها دادن اساساً وارد عرصه اجرایی هم نشده، یعنی به قدری سازوکار ضعیف هست که عملاً جایی برای پذیرش این موضوعات به لحاظ اقتصادی و به لحاظ مشکلاتی که ایران داره که اساساً بحث اصلیش رفع تحریم‌ها، صدور نفت، در واقع بهره‌گیری از سازوکارهای مالی بین‌المللی هست، همه این فرصت‌ها رو به نوعی ایران از دست داده. در این مقطع زمانی سازوکار اینستکس در واقع قرار نیست مشکل اساسی از ایران رو حل کنه، لذا دولت جمهوری اسلامی ایران اومده روی سازوکارهای سیاسی و امنیتی خودش ورود کرده. چون آمریکایی‌ها از اول اعلام کردن که ما برجام را قبول نداریم، برجام در صورت عملیاتی خواهد شد که در واقع ایران هرگز نزدیک نشه به سازوکار غنی‌سازی، فوردو کامل تعطیل بشه، انرژی
صحبت‌های حضرت علی و آقای دکتر پدیدار رو مبنای شناختی این اینستکس قرار بدیم ما، پس چه ضرورتی داشت که در اردیبهشت ما شاهد ایجاد واحد متناظر اون در ایران بودیم؟
نه ببینید، ایران به جهت این که میخواد فرایند برجام را ادامه بده، ایران نمیخواد در واقع خروج از برجام به نامش ثبت بشه. باید به دنیا اثبات کنه که اساساً اروپایی ها توان این که بتونن به تعهدات خودشون.
استاد کریمی، بحث های مدرسه ای،
بله،
منافع ملی ایران رو میخوایم ببینیم که چجوری ما تأمین کنیم، تو تله بحث های قدیمی نیفتیم.
درود بر شما.
حتما شما تاریخ خونده اید، در بحث هایی که یه عده‌ای بعد از جنگ های ایران و روس را انداخته بودند، موجب جنگ دوم ایران و روس شدند که به اندازه مساحت امروز ایران بیشتر مساحت ایران از دست رفت. در شرق و غرب دریای مازندران یا دریای خزر در حقیقت تمام این اراضی تا تاجیکستان تا مرز چین از دست ایران رفت. حرفی که ما میزدیم یا اون آقایون که میزدند در رأسشون سید مجاهد حرف درستی بود، ولی حرف عباس میرزا که میگفت ما توان جنگ با این دشمن نداریم، اینا ولکن نبودن تا اینکه این بلا رو سر ایران آوردن، بعدم فرار کردن رفتن عراق، خودشون به عثمانی پناه بردن. منافع ملی ایران در این است که ما در دام دشمن نیفتیم.
قدر مسلم.
دشمن میخواد ما رو به دامی بکشد که مانع از این بشود که ایران سهم خودش رو در اقتصاد دنیا بتونه ایفا کنه. خب این مجریان قضایای تحریم و اینا اگه دقت کرده باشین از اسمشون پیداست کیند. ایناست که 3000 ساله دنبال این کاراند. آقای دیوید لیوی معاون وزارت خزانه داری آمریکا چه نوع اسمیه؟ حالا من نمیخوام بگم. آقای
مسلم سهیونستایی در
واقع. اصلا آقای استوارت کوهن
ایشون هم
که اولی بود، این باباش وزیر دارایی بوده در کابینه لوی اشکول. خب شما با یه همچین موجوداتی طرفید، این واقعیت قبول کنید که یه عده‌ای که 0.2% جمعیت دنیا هستن، اینا دنیای پول رو کنترل میکنن. آقا این یه واقعیت.
خب علارغم دونستن خب، این واقعیت
اگه اینا اگر شما اینا ندونید و بی خودی عرض کنم برید چیز، مثل جریان جنگ های ایران و روس میشه. الان ما باید ببینیم، مثلا فرض کنید اشتباهات خودمون رو در نظر بگیرید، این داره دستهی که اومدن گفتن که نرخ دلار 4200 تومان هر کی بخواد بهش میدیم، موجب شد که 80000 میلیارد تومان رانت ما درست کردیم. یه عده این پولا رو بالا کشیدن. خب شما در این دنیا چیکار باید بکنید؟ اجازه این مردم میگم ببینید، اول از همه بگیم که ما اینستکس چی نیست. در بحث علمی شما برای اینکه
خلق مبنی چی
نیست.
خب بفرمایید شما.
مسئله نفت رو بنا نیست دور بزنه، هیچ جاش هم نیومده. این مشکل ما هست،
همینی که عرض
کردم. ولی یه مشکلی به قول ابن سینا،
من عرض کردم خدمت
به قول مرحوم ابن سینا که دیگه عاقل تر از ابن سینا کم هست، میگه